کارهایی که بر عهده داشتن تو خود مدرسه هم نمیدید. در حال هم تو مدرسه جا هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در آیه شریفه سوره مبارکه حشر، لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار، اصحاب الجنت هم الفائزون، سخن بود. مطالبی رو در کنار این آیه شریفه از خود قرآن در روایات اهل بیت شنیدید. از آیات و روایاتی که توضیح این آیه است استفاده میشه که اهل دوزخ از خصوصیات و ویژگی های اهل بهشت خودشون رو با اختیار خودشون در این دنیا محروم کردن. ولی اهل بهشت به فرموده قرآن مجید در همین دنیا به یک تجارت سنگین معنوی رو کردم که در فضای این تجارت امتیازات ملکوتی و الهی و معنوی به دست آوردن و مجموع این امتیازاتشون روز قیامت طبق قرآن مجید به صورت بهشت الهی و رضوان خداوندی به اونها داده خواهد شد. خداوند یه ذخیره کننده است. مصالح بهشت و مردم از دنیا به پروردگار عالم میدن. خداوند اون مصالح رو که همون ارزش هاست تبدیل به بهشت میکنه و برای بندگان اهل بهشتش نگر میداره، ذخیره میکنه. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. و قیامت این سرمایه های عظیم معنوی رو به صورت بهشت که براشون ذخیره کرده بهشون بر میگردونه. ما عند الله باق، اونی که شما پیش خدا میگذارید باقی میمونه. نظام الهی یه نظامیه که ارزش‌های معنوی شما در این نظام نه گم میشه نه کم میشه. ان تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا. هرچی ارزش به من تحویل میدین کم نمیشه. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، کوشش های شما فروکش نمی کنه، رو به کم شدن نمیره، بلکه همه کوشش های شما وقتی به دست من میرسه من بهش اضافه میکنم. من کان یرید و هر سال آخرت نزد لهو فی هر سه، نزد زیاده بارور کردن. شما 40-50 سال نماز میدین به من، من این نمازتونو بارورش میکنم، تبدیل به بهشت میشه و دائمی. بقیه ارزش‌های فکریتون، قلبیتون، اخلاقیتون همینجور. و خیلی عجیبه، یعنی واقعا برای ما شگفت‌آوره که پروردگار عالم در ارزیابی اعمال ما چیکار میکنه. و همون کاری که انجام میده هم بقا داره هم اضافه میکنه. برای نمونه این آیه رو عنایت کنید، در سوره مبارکه نحل، من عمل صالحا، یعنی کسی که تو ارزش ها افتاده، عمل صالح یعنی عملی که خداوند متعال با ارزش میدونه. در ارزیابی خدا عمل پرقیمتیه. خیلی اعمال هم هست که در ارزیابی خدا پوک ممکن هم از خیلی چاق و چله باشه، ولی پوک. که درباره این اعمال جمله هباء منثورا رو به کار برده با سه نقطه، یعنی عرق ریخته، کار کرده، زحمت کشیده، همو به باد رفت. چون عمل پیش من نیومده نگرش دارم و اضافهش کنم، یا عمل به خودش برگشته برای لذت دل خودش انجام داده، یا عمل رو برای خوش آمد دیگران انجام داده، اون همون وقت به باد میره، موندنی نیست. و یکی هم با عنوان هبت اعمال در قرآن مجید مطرحه. اما انسانی که مؤمنه، یعنی باطن صادقانه و به طور یقین، البته از طریق معرفت و علم و مطالعه و شنیدن، به پروردگار عالم و به قیامت گره خورده. حالا یه چنین انسانی که باطنش به حضرت حق و به قیامت گره خورده، کاری میخواد بکنه. این نمیتونه برای خوش آمد خودش، برای خوش آمد دیگران کاری بکنه، چون معرفت داره، میبینه طرف معامله عمل در این عالم فقط یه نفره و ثمن خریدش رو هم اون یه نفر داره، کس دیگه نداره به هیچ عنوان. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این ثمن الهیه، هیچکی دیگه نمیتونه عمل امیرالمومنین رو بخره چون ثمنشو نداره به پردازه. و عمل هر مؤمنی، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا، که این حیات طیبه یعنی مؤمن دارنده عمل صالح زندگی بی آلودگی داره. تو مسائل دین فقط به دین خدا قامه، تو مسائل مالی فقط به حلال قامه، تو مسائلی که دلش میخواد جلب رضایت بکنه فقط به رضای خدا قانه، تمام عالم هم ازش ناراضی باشن هیچ براش مهم نیست، هیچ مهم. حتی ممکنه زن و بچهش خواسته های از او داشته باشن که ضد خواسته های پروردگاره، گوش نده و زن و بچه دلگیر بشن، مهم نی براش. و چون مؤمنه با زن و بچه نه جنگ میکنه، نه تلخی نشون میده، نه قهر میکنه، نه اونا رو در مزیقه میذاره، نه فشار روحی روانی روشون میاره. وقتی زن و بچه‌ای خواسته نامشروع داشتن، یک کلمه جواب زن و بچه رو میده با لبخند، با محبت، که من از این که آفرینندم که بعد مرگم باید برم پیشش، ازم رنجیده بشه نگرانم، اما رنجیدگی شما رو تحمل میکنم، قربون همتونم میرم، همه وسایل زندگیرم براتون آماده میکنم، اما خواسته های ضد معشوق رو من نمیتونم جواب بدم به هیچ عنوان. این مال زندگی دنیاشون، به زندگی پاک، یه زندگی آرام، یه زندگی نرم، یه زندگی سالم. ولا نجزیان نهون، صدا رو کم کنیم، ولا نجزیان نهون اجرهم به احسن ما کانو یعمل. این خیلی شگفت آوره که ملاک تبدیل اعمال شما و اخلاق خوب شما و عقاید قلبیه شما به بهشت بهترین عمل دوران عمرتون. اصلا آدم از لطف خدا، احسان خدا، کرم خدا، بزرگواری خدا، آقایی خدا به حق خودش قسم شگفت زده میشه. من مجبورم برای معنی کردن به احسن ما کانو یعملون یه مطلب عرفی براتون بگم. فرض بکن یک کسی در کاشان، همه میدونن که 200,000 متر زمین داره ولی پراکنده. یه جا 10,000 متر زمین داره، متری 5,000,000 تومان. یه جام 5,000 متر زمین داره، متری 2,000 تومان. فاصله بین 5,000,000 تا 2,000 تومان خیلی، بین متری 2 تومان و 5,000,000 تومان هم بقیه زمیناش. یک کسی از را میرسه میاد پیش این صاحب زمین میگه آقا شنیدم 200,000 متر زمین داری، نقشه هاشو بز جلو. میگه این زمین ها چند؟ میگه تو این خیابون متر 4,000,000، 5,000,000، تو این خیابون هم 2,000. میگه من کل 200,000 متر زمینتو میخرم، ملاک قیمت گذاری متری 5,000,000 تومنته، 200,000 متر رو تمامشو متری 5,000,000 میخرم. سوالی هم نکن. پروردگار در این آیه میگه 50 سال نماز خوندی، قیمتی ترین نمازت رو حساب میکنم، کل نمازات رو به ملاک این قیمت قبول میکنم. یا نماز خوندی 100,000,000 قیمت شه، 10,000 نماز خوندی 2,000 تومان قیمت شه، 5,000 نماز خوندی 100,000 تومان قیمت شد. ولی من ملاک پرداخت مزد و به تو بهترین نمازت قرار میدم، بهترین روزت، بهترین حج، بهترین کار خیرت، و پروردگار بر اساس ملاک بهترین عمل دوره عمر اعمال ارزشی رو تبدیل به بهشت میکنه، ولی اهل جهنم در دنیا عملشون فقط تبدیل به آتش میشه. همین، کاری دیگه رو عملشون انجام نمیگیره. بخوان کمش کنن، زیادش کنن، ملاک بگیرن، نه، هیچیشو ملاک نمیگه. در عمل اصحاب جهنم عمل در نظام عالم فقط تبدیل به جهنم میشه همین، اما عمل پاکان عالم خیلی کار روش میشه. خب در هیچی این دو طایفه با هم مساوی نیستن، در هیچ، نه در عمل، نه در اخلاق، نه در اعتقاد. اونا یه قوم دیگری هستن، اینا یه قوم دیگر. جالبه که در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید ما یستوی الاعمى والبصیر. اصل یه ملاک مساوات بین این دوتا نیست، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. حالا یه روایت هم از وجود مقدس خود حضرت حق بشنوید که این روایت قدسی رو ابن فهد حلی در کتاب بسیار پرارزش از تحسینش نقل میکنه. نوع این روایات با قرآن مجید همخونی داره، عقل پسش نمیزنه، کسی هم ایراد نمیتونه به این روایات بگیره. این روایات هم محال جزء روایات، این گونه روایات محال جزء روایات ساختگی باشه. آخه ایش خائنی نمیاد تو روایت سازی پاکترین، بهترین و با منفعت ترین سخنان رو نظام بده، نمیاد این کارو بکن. اونی که حدیث دروغ میسازه به هدف گمراه کردن مردم و تخریب دین حدیث میسازه، نه به هدف تربیت مردم، رشد مردم، کرامت مردم. چقدر این روایت عالیه، به خدا قسم تو تمام فرهنگهای جهان، فرهنگهایی که فعلا در کره زمینه، فرهنگ یهودیت، فرهنگ مسیحیت، فرهنگ لائیک، هندم که الا ماشاءالله من آخرین مقاله‌ای که راجع به ادیان هند خوندم اینه که الان در هند 15 میلیون دین وجود داره. شما این حرفا رو تو هیچ فرهنگی پیدا نمی‌کنید. شما هم وقت ندارید بگم برید کتاب بخونید، اما من به نیابت شما کتابای هندو خوندم، کتابای زردوشی رو خوندم، کتابای مسیحیت رو خوندم، یهودیت رو خوندم، کمونیستی رو خوندم، با حاخام یهود نشستم، با کاردینال مسیحی و با وزیر دیالوگ خود پاپ فعلی نشستم، با آخوند زردشتی نشستم، با آخوند هندی هم نشستم. من به شما یقین بدم که صراط مستقیم در این عالم فقط قرآن و اهل بیت. از این دوتا برید کنار، چاه عمیق گمراهیه که امیر المومنین میفرمد افتادن توش آسونه، بیرون اومدنش واویلاست. بعد بخوای بیفتی تو کفر مایهی نمیخواد، اما روزی که بخوای از این چاه در آی دوباره با پروردگار عالم بخوای معامله کنی، خیلی مشکله. خیلی مرحوم فیض کاشانی می فرماید روزی که نهالی رو تو خونمون میکاریم پشیمون بشیم، با دو تا انگوش میریم میگیریم میکشیمش بیرون میندازیمش تو کوچه. اما یه ما دیگه بریم بخوایم با دو تا انگوش بکشیمش بیرون، نمیاد بیرون، باید کاملا بگیریش تو دستت، دو سه بارم تکون بدی تا بیاد بیرون. همون 50 سال دیگه های پشیمون بشی، میخواییم درخت گردویی که کاشتی درش بیاد، با دست که نمیشه. نمیشه، باید اره برقی بیاری ارهش کنی، به جرثقیل بگی بیاد ورش داره ببره، بعدم 10-15 تا کارگر محترم رو بگیری با کلنگ و بیل هی زمین رو خالی کنن خالی کنن خالی کنن، ریشه ها رو درارن، بعد خاک بریزن حیات رو صاف کنن. خیالت هم راحته که ریشه کن شدم و سالی دیگه میبینی از یه گوشه حیات دوباره جوونه زده. من به این راحتی گناه رها میکنه آدمو، به این راحتی رها نمیکنه. پنجه گناه بسیار پرقدرت نمیکنه. یک کسی اهل تهران بود، اصفهان، یه بار سخنرانی منو شنیده بود، من نمیشناختمش. یه رو تهران آدرس گرفته بود اومد در خونم، و من که نمیشناختمش، بردمش تو، چایی آوردم، میوه آوردم. گفت من اصفهان اومده بودم خرید، اومدم پای منبر، حالا 70 سالمه، میخوام تغییر بدم زندگی. گفتم که چی کار میخوای بکن؟ گفت من 30 سال کارمند بودم، تو اون 30 سالی که کارمند بودم 30 سال تو کارمندیم تخلف داشتم، از پول تخلفات کارمندی یه مغازه خریدم، الان مغازم حدود 400 میلیون قیمتشه، اداری اون زمان بوده. یه خونه دارم نزدیک 200 میلیون، 3 تا دختر دارم با همین پولا جهازیه بهشون دادم، یه مقدارم مسئله نماز و روزه هست دیگه، هم دارم میرم چی کار بکنم؟ گودم الان بازنشستگی میگیری؟ گم میگیرم. گودم اون بازنشستگی 100% حلاله، 400 میلیون مغازه، 200 میلیون خونه، 100 میلیون سرمایه توی مغازه، جهازی‌های سنگینی که به دخترات دادی، کلش باید به خزانه دولت برگرده. خونت، مغازت، سرمایه‌ت. گفت چرا؟ گفتم حرام. گفت توبه اینه؟ گفتم بله. گفت مال خودت. من مال چایی بخور میوه بخور پاش برو. گفت باش، چاییشو خورد و رفت. امیرالمومنین میفرماد فکر میکنید از دست گناه راحت میتونین بیان بیرون؟ یه رفیق روحانی داشتم گفت من توی شهری طلبه شدم، بسیار آدم بزرگواری بود، از اونایی بود که تو آخوندیش در یه شهری بود 100% سالم زندگی کرد، 100% هم سالم مرد، مرگ خیلی زیبایی داشت. گفت 16-17 سالم بود، به طلبا گفتم که گوشت از کجا میگیریم؟ توی شهر دیگه. اومده بودم درس بخونم، گفتم قصاب تو خیابون. یه رو رفتم گوش بگیرم، 4-5 تا مشتری وایساده بود تا نوبت من بشه. اتفاقی من دیدم این وقتی که گوشتو میذاره تو ترازو، سنگم میذاره تو ترازو، با شستش زیر کپه رو قلقلک میده، یعنی یک کاری میکنه 1 کیلو گوشت بشه 900 گرم، نیم کیلو گوش بشه 400 گرم. با همه مشتری ها که رفتن گفتم که من 3 سیر گوش میخوام، اما تقاضا میکنم 60 تون نده زیر کپه. گفت من 60 سال 60م رفته زیر کپه، حالا تو بچه طلبه میخوای 60 منو نجات بدی؟ من دستم اوتوماتیک شده در دوزی. اما مردم مؤمن، شما ببینید خودتون که الان مؤمنی، تمام مردم کنار شما و زن و بچه‌تون در امنیت، یعنی همه دست شما راحتن، مالشون رو نمیخورید، حقشون رو پامال نمیکنید، خیانت نمیکنید، ظلم نمیکنید. این حرفا نیست تو فرهنگ ها، نیست. فرهنگ ها همه فرهنگ های ساخت زمینه، سازندگانش هم همه ظالم بودن، دزد انسانیت بودن. فرهنگ اسلام نظام داده شده یه پروردگاره، او کمال بی نهایته. او تو این فرهنگ سازی سلامت دنیای ما و آخرت ما رو خواسته، هدف دیگه نداشته. حالا ببینید ویژگی های اهل بهشت رو خود حضرت تو چند جمله گفته. البته این پرونده کامل اهل بهشت نیست، یه گوشه پروندهش. ان من عقبت اولیایی اندی عبدن زا صلاح زا حزن من صلاح، سعادت من ترین بنده من در این عالم اون بنده است که بهرمند از صلاح باسات. صلاح یه لغتیه که در قرآن در همه آیاتی که آمده مقابل فساد استعمال شد. فساد چیه؟ توی آیه خدا فسادو گفته چند بخشش، در آیات دیگه هم بخشای دیگه شو. ان فرعون علا فی الارض، و جعل اهلها شیعا یذبحوا ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این فساد، یه نشونه فساد خود برتربینی. من از همه بالات، من کسیم، من دهت پیرانه کل این مردم بیشتر پاره کردم، فکر من، رأی من، خواسته من، فرمان من، گفتار من، فرمایشات من، همه هم باید نوکر من باشن و مطیع من باشن. کسی در اطاعت من دیر به جنبه، گوششو باید ببر. این فساد باطن، باطن، اما صلاح باطن. ببینید امیرالمومنین چجوری خودشو معرفی میکنه. خود برتربین کجا؟ و مؤمنی که در جایگاه خودش نسبت به پروردگار، اهل جهنم در جایگاه خودشون نیستن، اهل جهنم از جایگاه خودشون تو دنیا بیرونن، علیه خدا وایستادن. یکی تو یکی هم من. کی گفته من به این موجود خاکی سجده کنم؟ کی گفته من با این پرستیژم بیام نماز بخونم، پیشونیمو بذارم رو خاک؟ من برترم. اما مؤمن و انا عبدک الضعیف، عبدک یعنی تو مقایسه خود با خدا، نه یکی من یکی تو، انا عبدک الضعیف، همه قوت من از تو، از ذلیل، من عزت استقلالی ندارم، مال تو، الحقیر، بزرگ نیستم، اگه دارم مال تو بزرگی، المسکین، المستکین. این صلاح من تو پیش زن و بچه هم سینمون ندم جلو که من کسیم، پیش هیچکی سینمون ندم جلو، والله ما کسی نیستیم، چون ما هیچی از خودمون نداریم. چی داریم؟ چی داریم؟ ما کافیه تو خیابون یه جا پامون بره رو پوست خربوزه بخوریم زمین، یه محل سرمون بخوره به جدول خیابون، همه چی یادمون میره. با پاره شدن یکی دوتا موی رنگ، یعنی بعد 70 سال چی فکر میکنیم اسممون چیه نمیدونیم، اسم بچه‌مون چیه یادمون نمیاد، خونه‌مون کجاست یادمون نمیاد. یکی تو تهران اینجوری شده بود، بچه‌هاشون گفتن هیچی یادش نمیاد، حتی غذا میذاریم جلوش یادش نمیاد بخوره، دستشویی میبریمش طبق نظامی که دکتر بهمون داده، کی ببرینش دستشویی یادش نمیاد که باید دستشویی کنه. آخه این من میکنی، من چی؟ کدوم من؟ چه منی؟ خدا نکنه حالا به منم دو سه تا لغت بچسبونم، رئیس، حالا این لغت رو به هر نوعی بچسبونن، رئیس اداره، رئیس هیئت، رئیس مسجد، رئیس واعظا، رئیس آخوندا، مدیر، مدیر کل، وکیل، وزیر و منم، با خدا نباشم، این لغتایی هم که به می چسبونن نجسترم میکنه، بیشتر حالمو به هم میزن. این یه فساد، خود برتر بینی، جعل اهلها شیعه. یه فساد اینه که آدم یکی بودن مردمو به هم بزنه. مردم یه پیکرن، خدا مردمو یه واحد دوست داره، اما بیان طرح بریزن 200 تا حزب درست بشه، 500 تا دار و دسته درست بشه، راست و چپ درست بشه، شمالی و جنوبی درست بشه، این فساده. تشکیل حزب اختراع فرعون. قبل از فرعون آیات زمان نوح رو ببینی، نبوده حزب و دار و دست. تفرقه، جدایی، پراکندگی، دار و دست شدن و بعدم به اینا افتخار کردن. دار و دست من، محل من، عشیره من، قبیله من، حزب من. کره زمین رو به فساد کشیده، به فساد. شما در این 30 سال از این همه حزب‌بازی و دار و دست بازی چه سودی خودتون بردین، چه سودی به این ملت مظلوم رسوند؟ تمامش ضرر بوده، تمامش. چون فرهنگ، فرهنگ فرعون، یه دفعه میبینید آقا یه شهر 200 تا دار و دست هم، همه هم همدیگر رو رد میکن، دفع میکن. یذبح ابناءهم، آدم کشی فساده، یستحیی نساءهم، پامال کردن حق زنان فساده، انه کان من المفسدین. اما صلاح ضد این فساد هاست، یعنی مؤمن اصلا خود برتر بینی. هیچ. صبح یوسف رو گذاشتن رو تخت مصر، تخت دیگه صندلی سریع حال آدم رو هسته به هم میرزه، خیلی صندلی دارا روشون بشه انا رب و کمول اعلا میگن، خریدار ندارن، اینا میگفتن. تا نشست رو صندلی حکومت مصر گفت رب قد آتی تنی من الملک، همه کره زمین رو که به من ندیدی، این یه گوشه یه کشور مصر رو تو به من عطا کرد، و علم تنی من تعویل الاحادیث، خدایا حقیقت یابی رو تو به من تعلیم دادی، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخره، و توفنی من المسلمین. خدایا من یه خواهش از تو دارم، رو این تخت حکومتم من اون مسلمان از دنیا ببرم. یعنی اومده رو تخت حکومت روز اول دنبال کار آخرتش، نه اینکه روز اول بشینه رو تا خدا و انبیا و ملت و مردم و مشکلات و رنجها رو یادش بره. این زاهزن من صلاح احسن عبادت ربی، اهل بهشت خدا رو عبادت میکنن اما نیکو، نماز دست و پا شکسته نمیخونن، روزه با بیرغبتی نمیگیرن، دست تو جیبشون میکنن برای کار خیر میخوان پول بدن با بیمیلی نمیدن، تمام کاراشون زیباست نیکوه. پنجاه سال پیش من بعدن اینو پیدا کردم، رفیقم شد، یعنی با منم فاصله سنیش 50 سال بود، میگفت رفتم پیش یک کسی برای حضرت سید و شهدا برای یک کاری پول میخواستم، فقط بهش گفتم برای این کار ابی عبدالله پول میخوام، که رو ویلچر دست چک شده رو برد، که هر چقدر حد من سهم منه بینویس. 50 سال پیش به من گفت فلانی من 20,000 تومن میخواستم بینویسم. 20,000 تومن 50 سال پیش خیلی اشتباهی نوشتم 200,000 تومن، به جای 200,000 ریال نوشتم 2,000,000 ریال. بهش دادم گفتم امضا کن. اومد خانو خودکار در نیمده بود، خود نویسه شده رو بود، گفتم فلانی عینک تو بذار ببین چقدر نوشته شده بعد امضا کن. گم من برای حضرت سید و شهدا عینک نمیزنم، تمام ثروتمو نوشتی امضا میکنم برو بگی. گفتم من میخواستم 20 تومن بنویسم 200,000 تومن اشتباه کردم. گفت امضا میکنم برو 200,000 تومن بگی پول هستش. عبادتش نیکوه، احسن عبادت ربه و عبد الله فی السریره، خلوت که میره بیحال نی، تنبل نی، سوس نی، شل نی، میبینه همه یه چشم ازش دورن، اونجا عاشقانه عبادت میکن تو خلوت. و کان گامزن بین الناس، بین مردمم گمنامه، نمیشناسنش که این عجب گوهریه. ولم یشر الیه بالعصاب، انگوش نما نیست. و کان رزقه کفافن، اونی که مصرف میکنه به اندازه کفاف، اهل اسراف نیست، بلد کوچلوری 1,000,000 تومانی بخره نمیخره، نه اینکه بخیله، اهل کفاف، بلد ماشین 300,000,000 تومانی بخره نمیخره، اهل کفاف، نه به خاطر بخل. فصبر علیه، تو همین دایره کفاف و به اندازه مصرف کردن میمونه. و عجلت منیتو، مرگش که به شتاب از راه میرسه میمیره، قلت و راسو فکر میکنن مردم 300 میلیارد تومان ازش مونده، میرن تو بانک ورثش که به هر کدوم یه خونه داده، شغلی داده، میبینن تا حسابش 10-12 هزار تومنه. تمام پولا رو تبدیل به ارز آخرتی کرده، با خودش برداشته برده. و قل بواکیه، ورثه میبینن همه پولا رو با خودش برده آخرت، خیلی دیگه گریهشون نمیگیره براش، دلشون نمیسوزه، میگن به ما ظلم کرد و مرد، چه گریهی براش بکن. قل بواکیه، اینا اهل بهشت، اینا اهل بهشت. وقت اهل دوزخ چیشون با اینا یکیه؟ چیشون؟ حرفم تمام. شما هنوز تو حرارت و گرمای 11 شب دهه اول از سخنرانی عالم بزرگوار جناب آقای کافی قرار دارید، بیرون نیومدیم. من دلم میخواست امشب که ایشون اومدن اینجا منبر برن، میدونستم قبول نمی کنن، منم تعارف نکردم، یادم باید رو راست باشه. وقتی بدون تعارف کنه تعارفش بی جاست، تعارف نمی کن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. خوشا آنان که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدند و رفتم، خوشانان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانان که پادر وادی حد نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، به تنها پیغمبری که از بین 124,000 پیغمبر واجب کرد پاداش رسالت تو از امت بگیر، پیغمبر اسلام بود. پاداش رسالت و خود پروردگار معلوم کرد. قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا، اگه میخوان به 23 سال زحماتم پاداش بدین، عاشق اهل بیتم باشین و به اونها اقتدا کنین. اقتدای به اهل بیت تو معنی مودت، کلمه مودت فرقش با محبت همینه. از دنیا رفت، گفتن خدا گفته مزدشو بدین، پاشیم بریم مزد پیغمبرو بدین. 25-23 سال برای ما زحمت کشید، اومدن در خانه زهرا آتشو بردن، به در حمله کردن، صدای ناله دختر پیغمبر بین در و دیوار بلند شد، تناب به شانه علی بستن، با پای برهنه و سر برهنه او رو بردن مسجد. گانه به این مزد نشدن، گفتن مزد پیغمبر رو کامل ندادیم. اومدن مسجد کوفه، بین نماز سحر ماه رمضان فرق علی رو شکافت. باز دورم جمع شدن، گفتن مزد پیغمبر کامل نشود. 500 تا تیرانداز اومدن جلوی جنازه امام مجتبا رو گرفتن، گفتن مزدشو تمام ندادیم، این بار اومدن کربلا. از بچه 6 ماه تا پیر مرد 70 ساله رو کشتن، سرهای بریدنشونو به نیزه زدن، خیمهاشونو آتش زدن، 40 منزل به اسارت بردنشون. میدونید که مزد پیغمبر رو کامل کرده؟ اون وقتی که مقابل چشم زن و بچه با چوب خیزر به لب و دندان عبی عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.